دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کناری یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان نهایت گرامی، شننده برنامه پند پیران بودید که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود، تقدیم حضورتان شد. امیدواریم برنامه هایی که در طول نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، افتخار همراهی با شما عزیزان را در این بخش دارم. در بخش نشرات نیمروزی دو صدا بردار بسیار محترم و بزرگوار، خانم ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه در جمع شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش های خبری خواهید بود. بعد از خبر و گزارش های خبری در ساعت 1:45 برنامه گلچین موسیقی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی، مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:30 برنامه آینده روشن را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. بعد از برنامه آینده روشن در ساعت 2:45 برنامه زربان پخش می شود. بعد از پخش برنامه زربان، داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که طبق روال هر روز 15 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید و مدت 30 دقیقه. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. بعد از برنامه در وادی نور، طبق روال هر روز، برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 پند پیران را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. سیاست روز را بعد از برنامه پند پیران شننده خواهید بود. بعد از پخش برنامه سیاست روز، پخش اذان مغرب با افق شهر کابل را خواهیم داشت. در ساعت 7:30 هم رازهای زندگی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 7:35 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنی است موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:22 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب به مشکلات خوزستان رسیدگی کنید. و سفر اشرف غنی به ننگرهار در بحبوحه درگیری ها با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دریم. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی رسیدگی مسئولان به مشکلات خوزستان در جنوب غرب ایران را خواستار شدند. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مسئولان وظیفه دارند به مشکلات خوزستان رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد نمیتواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعی فوری و همیشگی حکومت هاست که به فکر مردم باشند. خشکسالی و گرمای بیش از حد امسال ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران را با مشکلاتی از جمله کم آبی مواجه کرده است. در همین حال با تلاش همه نهادهای دولتی و مردمی و باز کردن خروجی های سد کارون، مشکل کم آبی در حال رفع شدن است. رئیس جمهوری افغانستان در بحبوحه درگیری ها میان نیروهای دولتی و طالبان صبح امروز به ولایت ننگرهار سفر کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بر ادامه سفرهایش به ولایت‌های افغانستان امروز روز سوم عید است با فرماندهی قلوردید سودیاک سیلاب مستقر در شرق افغانستان سفر نموده. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار منتشر شده آمده است که رئیس جمهور و هیئت همراهش وارد فرماندهی قلی‌اردو شده که سیلاب واقع در دشت گمبیری شده و قرار است بر اساس برنامه از قبل طرح‌ریزی شده نخست با مسئولان ملکی و نظامی ولایت‌های شرقی صحبت‌های داشته باشه و بعدا در گرد همایی بزرگ نیروهای امنیتی مربوط به قلی‌اردو شده که سیلاب اشتراک بکنه و همچنان سخنرانی داشته باشه. بان هم که تا هنوز رسما هدف سفرش مشخص نشده، اما گفته میشه که جلب حمایت رئیس جمهور از نیروهای امنیتی و همچنان به دست آوردن حمایت مردم برای نیروهای امنیتی هدف اساسی سفر رئیس جمهور افغانستان شمرده می شود. هستی دیگر رئیس جمهور در حال با فرماندهی قلی‌اردو بسیده که سیلاب سفر میکنه که با تازگی خبرهای تایید نشده سقوط ولسوالی غازی‌آباد ولایت کنر داده شده. این ولسوالی از مدت زیادی به این طرف در محاصره گروه های مخالف دولت قرار داشت که بعد از سقوط چندین پوسته به تازگی مرکز ولسوالی غازی‌آباد نیز سقوط کرده و در حال حاضر فشار بر ولسوالی ناره که در همسایگی ولسوالی غازی‌آباد قرار داره بیشتر شده و به گفته شاهدان یعنی در صورتی که حکومت توجه ننماید امکان سقوط ولسوالی ناره که از مدت ما به این طرف راه موسطی آن نیز از سوی طالبان مسدود شده و باشندگان این ولسوالی هم با مشکلات جدی روبرو هستند امکان سقوطش وجود دارد.
رئیس جمهوری افغانستان از عدم تمایل طالبان به دستیابی به توافق صلح با دولت به منظور پایان خشونت‌ها در این کشور انتقاد کرد. محمد اشرف غنی با اشاره به اظهارات عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که ما هیئت فرستادیم تا مذاکره کند و نشان دهد که دولت اراده برای دستیابی به صلح دارد و آماده فداکاری برای آن است. اما آنها یعنی طالبان هیچ اراده‌ای برای صلح ندارند و ما باید بر این اساس تصمیم بگیریم. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه ابراز تأسف کرد که علی‌رغم آزادی 5000 زندانی طالبان توسط دولت در راستای توافق صلح سال گذشته، این گروه تاکنون حاضر به گفتگوی معنی‌دار نشده است. با این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه اعلام کرده که این گروه به دنبال راه حل مسالمت‌آمیز است و می‌خواهد یک دولت اسلامی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. همزمان با خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان، طالبان نیز به حملات خود در این کشور افزوده و در هفته‌های گذشته توانسته مناطقی را به کنترل خود درآورد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تدوین طرح عملیاتی فراگیر برای بازپسگیری کنترل گذرگاه‌ها و جاده‌های اصلی این کشور از تسلط طالبان خبر داد. روح‌الله احمدزاده گفت نیروهای افغان طرح فراگیری را پس از برای پس گرفتن کنترل گذرگاه‌ها و جاده‌های اصلی در افغانستان تدوین کردند و در روزهای آینده شاهد تغییر اوضاع میدانی خواهیم بود. احمدزاده افسود یکی از اهداف طالبان کنترل مراکز ولایات و جاده‌های اصلی و گذرگاه است، اما همه کندک‌های نیروهای افغانستان با این حملات مقابله میکنند و میخواهند زندگی در این مناطق در جریان باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به این که دولت در دوحه قطر طرحی را برای صلح به طالبان پیشنهاد کرد اما این گروه بر ادامه جنگ و خشونت اصرار میکند گفت که طالبان هیچ ارتباطی به صلح و آتش بس در افغانستان ندارد و تاکنون شاهد هیچ ابتکار خوبی از طرف آنها نبودیم. احمدزاده افسود نیروهای افغان به آتش بس دائم و فراگیر و نیز به مذاکره باور دارند و سفر عبدالله عبدالله رئیس کمیته آشتی برای دیدار با هیئت طالبان در دوحه این موضوع را ثابت میکند. در ادامه باز هم گزارش بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان پیرامون بازداشت یک گروه 5 نفره اختطافگر در ولایت ننگرهار.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت یک گروه 5 نفری عدم رو باین خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که موظفین آمریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس ننگرهار در یک اقدام ویژه در ناحیه هشتم شهر جلال‌آباد یک گروه 5 نفری آدم ربایان را بازداشت کردند. و گفته موثوق این گروه آدم ربایان دو تن را در مربوطات ناحیه یکشده اختطاف نموده بود که در بدل رهایی آنان از خانواده های آنها مبلغ $300,000 تقاضا نموده بود. و گفته سخنگوی والی ننگرهار در اقدام ویژه پولیس مبارزه با جرایم جنایی نه تنها این که افراد را بوده شده از چنگ آدم ربایان رها شدند، بلکه این گروه 5 نفری نیز بازداشت کردید. سخنگوی والی ننگرهار گفت که بازداشت شدگان با جرم هایشان اعتراف نموده و برای تحقیقات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. در گذشته ها هم تعداد زیادی از افراد آدم ربا در مناطق مختلف ولایت ننگرهار بازداشت شدن و افراد را بوده شده از نزد آنها رها شدن، اما هنوز هم آدم ربایی در ولایت ننگرهار به عنوان یک فشار بر مردم ولایت ننگرهار وجود دارد. از سوی دیگر شب گذشته در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در یک منزل مسکونی در ولسوالی سپینغار ولایت ننگرهار 7 تن از افراد ملکی که همه کودکان هستند کشته و مجروح شدند. عبدالبصیر حقانی یک تن از باشندگان منطقه میگوید که در نتیجه اصابت این مرمی هاوان 5 تن از کودکان اعضای یک خانواده کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. تا هنوز روشن نشده است که این مرمی هاوان از جانب حکومت و یا هم از جانب گروه های مخالف حکومت پرتاب شده. اداره ولایتی ننگرهار تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. روز گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در موتر افراد ملکی در منطقه چمتله مربوط ولسوالی خوگیانی 6 تن از افراد ملکی کشته شده بود و 1 تن دیگر زخم برداشته بود.
وخامت اوضاع امنیتی در مناطق جنوبی افغانستان همچنان پابرجاست. گفته می شود یکی دیگر از ولسوالی های ولایت هلمند به دست طالبان سقوط کرده است. عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
امسال برخلاف سالهای دیگر در روزهای عید هم جنگ ها، بمباران و حملات رویارویی میان نظامیان افغان و طالبان مسلح ادامه دارد. در ولایت هلمند در جنوب افغانستان طالبان از سقوط یک ولسوالی استراتژیک این ولایت به دست افراد خود در روزهای عید خبر می‌دهند. از طرف دیگر دولت افغانستان هم تایید کرده که در ولایت قندهار چندین موضع طالبان را در مناطق مختلف این ولایت از طریق هوا بمباران کرده و تلفات سنگین به افراد طالبان وارد شده است. امروز طالبان و سخنگوی رسمی گروه قاری یوسف احمدی با ارسال یک مسیج بر رسانه‌ها یا خبرنگاران مدعی شد که ولسوالی استراتژیک مارجع ولایت هلمند در دست افراد این گروه افتاده است. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی میگویند که شب گذشته افراد دولتی از مرکز ولسوالی متذکره با قماندانی انانیه و تمام ملحقات آن بیرون شدند. طالبان مدعی هستند که تعداد زیاد یا مقدار زیادی از سلاح و وسایل و مهمات نظامیان افغان به دست طالبان افتاده است و آنان میگویند که ولسوالی مرجع در حال حاضر به شکل کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد. از طرف دیگر دولت افغانستان هم تایید میکند که در روزهای عید از این روز به این طرف چندین حمله هوایی بر ضد طالبان تنها در ولایت قندهار در جنوب افغانستان اجرا کرده. یکی از این حملات به گفته دولت افغانستان 14 نفر کشته شده از افراد طالبان. بیانیه وزارت دفاع افغانستان با نشر تصاویر و یا ویدیوی از این حملات هوایی می نویسد و اضافه می کند که این حمله هوایی چاشت دیروز در مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار بر ضد طالبان اجرا شده که بر اساس اعلام رسمی وزارت دفاع در نتیجه 14 طالب کشته و 6 نفر زخمی شده و یک موتر 6 موترسیکل مقدار اسلحه و مهمات این گروه هم از بین رفتند. از طرف دیگر وزارت دفاع افغانستان یک بیانیه دیگری را هم منتشر کرد و در آن هم نوشته است که 18 نفر از طالبان به شمول یک قماندان کلیدی این گروه در حملات هوایی قندهار کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگویند که این حمله دیگر شب هنگام از سوی نیروهای دفاعی و عملیاتی افغان با حمایت قوای هوایی در مربوطات حوزه هفتم و هشتم مرکز ولایت قندهار یعنی در داخل شهر قندهار اجرا شده که طالبان را هدف قرار داده و بیانیه می نویسند که در نتیجه 18 نفر از طالبان مسلح به شمول سید محمد مشهور به حاجی نصرت قماندان کلیدی طالبان کشته و 7 نفر دیگر آنان زخمی شده و در این حملات یک موتر، 4 موترسیکل و مقدار جنگ ابزارهای طالبان هم از بین رفته است. سالهای گذشته حداقل در روزها هیچ چی به شکل رسمی و یا غیر رسمی آتش بس میان نظامیان افغان و طالبان مسلح جریان می‌داشت، اما این سال که توقع زیاد برای یک آتش بس دائمی یا حداقل آتش بس میان مدت بود، اما برخلاف سالهای گذشته که اصلا بحث از صلح و مذاکرات نبود و این سال مذاکرات و صلح به مراحل حساس رسیده است، اما بدبختانه این سال اصلا حتی در روز 3 روز عید هم آتش بس نشد و یک دیگر بر ضد هم جنگ را آغاز کردند و طالبان از سقوط ولسوالی در روز عید خبر می‌دهند و قوای افغان و نظامیان افغان از حملات هوایی ضد طالبان با تلفات 10 نفر بر ضد طالبان خبر می‌دهند.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان و ما از ولایات شمالی افغانستان خصوصا ولایات جوزجان و سمنگان خبر می‌رسد که 12 تن از افراد گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و یکی دیگر از تروریست‌ها هم دستگیر شده. گزارش رو بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار دیگر ما از شهر مزار شریف.
نیروهای امنیتی در شمال افغانستان از کشته شدن 12 تن از افراد گروه طالبان و دستگیری یک تن دیگر از تروریستان در ولایات جوزجان و سمنگان خبر داده اند. مقامات امنیتی در قول اردوی 209 شاهین می گویند که نیروهای هوایی ارتش ملی افغانستان یک تجمع گروه طالبان را در مربوطات ولایت جوزجان هدف حملات خیش قرار داده است. خبرنامه منتشر از سوی این قول اردو مدعی است که در این حمله هوایی که در منطقه حسنتای از توابع مرکز ولایت جوزجان صورت گرفته است، 12 تن شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده اند. همچنان گفته شده که تعداد 60 دستگاه موتورسایکلت و مقادیر سلاح و مهمات متعلق به گروه طالبان نیز در این حملات هوایی از بین برده شده اند. نظامیان افغان در شمال این کشور افزوده اند که یک تن از تروریستان وابسته به گروه طالبان را در ولایت سمنگان بازداشت کرده اند. به گفته مقامات امنیتی ولایت سمنگان، فرد بازداشت شده از اتباع کشور پاکستان می باشد و جز افراد بوده که در راه اندازی حملات تروریستی نقش برجسته داشته است. به گفته فرماندهی نیروهای پلیس ولایت سمنگان، فرد بازداشت شده در حالی که برای انجام یک رشته حملات تروریستی عازم ولایت بلخ بوده در مسیر راه شناسایی و توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. این شهروند پاکستانی همکار با گروه طالبان از مربوطات ولسوالی فیروز نخجیر ولایت سمنگان بازداشت شده است. ولسوالی فیروز نخجیر از جمله ولسوالی هایی است که اخیراً گروه طالبان برای تسخیر آن چندین عملیات نظامی را راه اندازی کردند، اما موفق به تصرف آن نشدند. و اما بر اساس یک خبر دیگر، فرمانده عمومی قلی اردوی 209 شاهین به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی و سرکشی از پایگاه های نظامیان افغانستان به ولایت فاریاب سفر کرده است. خان الله شجاع که روز گذشته به شهر میمنه رفته است، حین ورودش به ولایت فاریاب ضمن دیدار و گفتگو با مقامات حکومتی و امنیتی این ولایت، با سربازان و نیروهای خیزش های مردمی نیز دیدار و گفتگو کرده و عید را بر آنان تبریک گفته است. فرمانده قلی اردوی 209 شاهین ضمن تمجید از ایستادگی نیروهای امنیتی در برابر تهاجمات مخالفان مسلح دولت گفته است، هرچند که گروه طالبان اخیراً مناطق را به تصرف خیش درآورده‌اند، اما در نهایت به گفته فرمانده قلی اردوی 209 شاهین این گروه محکوم به شکست میباشد. شجاع همچنان از اتخاذ تدابیر ویژه برای راه اندازی عملیات‌های نظامی علیه مخالفان مسلح دولت و بازپسگیری ولسوالی‌های از دست رفته سخن گفته است. فرمانده قلی اردوی 209 شاهین روز اول عید سید قربان در دیداری که با نیروهای امنیتی مستقر در خط مقدم جنگ در ولایت بلخ داشت، گفته بود که به زودی عملیات‌های تهاجمی را علیه مخالفان مصالح دولت راه اندازی خواهند کرد. این در حال است که هنوز هم تعداد زیادی از ولسوالی‌های ولایت شمالی افغانستان از جمله ولایت بلخ در تصرف گروه طالبان میباشند و مراکز برخ شهرها نیز در تیررس این گروه قرار دارند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
اوضاع امنیتی در ولایات شمال شرقی افغانستان در ایام عید سعید قربان خوب گزارش شده، اما نگرانی ها نسبت به تشدید جنگ در بین مردم این مناطق همچنان وجود دارد. عرفان برزگر خبرنگار دیگر ما از ولایت تخار گزارش می دهد.
شهر طالقان مرکز تخار یک روز پیش از عید گواهی توقف نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بود. پیش از او به دلیل شدتی بیش از حد نبرد مردم روزگاری بسیار خوب و خوش نداشتند. تقریبا یک ماه است که شهر طالقان در محاصره سنگین و تنگ طالبان است. هر روزی محاصره تنگ و تنگتر میشه، اما از عرفه، از روز عرفه طالبان حملاتشان متوقف ساختند در شهر طالقان و تمامی فرمانده های عزیز به مناطق زیر اثرشان رفتند و اونجا نماز عید با مردم ادا کردند و پیام رهبرشان را برای مردم خواندند. این آرامش بسیار زیاد برای مردم خوشحال کننده و مردم از این وضعیت خوشحال شدند که جنگ توقف کرده در روزهای عید. اما خواستی مردم از طرف های درگیر هم از حکومت و هم از طالبایی بوده که باید جنگ برای همیشه متوقف بسازن و دیگه جنگ نباشه. بدلیل از اینکه مردم های زیادی خانه و کاشانهشان از دست دادن، آواره شدن. به نوعی نه تنها در تخار بلکه در بدخشان، در قندوز، در ولایت های شمال شرقی و حتی در کل افغانستان درگیری ها بسیار اندک بوده، در بعضی مناطق بسیار کم درگیری شده، یعنی به نوعی آتش بس ناشده میان دو طرف بوده و همین گونه نیروهای حکومتی هم کدام حملاتی بر موازی طالبان دی روزا نداشتند. روی هم رفته ای شماری بسیار زیاد نگران هستند در شهر طالقان که این شیری پیش از طوفان است و از این رو شماری از خانواده ها در دو روز گذشته از شهر طالقان بیرون شدن به سمت کابل و جای دیگری که همون بوده رفتن، به دلیل اینکه مردم نگران هستند که طالبان به زودی عملاتشان با گذشت عید اثر بگیرن و دوباره خانه هایشان زیر خمپاره های دو طرف با آتش بگیرن. این نگرانی همچنان با برجاست و مردم، کسایی که باشنده های شهر طالقان و تخار هستند، اینا از سه روز به این سو خیمه تسنه در شهر کابل برپا کردن و از حکومت میخواهند که هر چیز زودتر نیروهای بیشتری به منظوری بازپسگیری مناطق از دست رفته و شکستاندن محاصره شهر طالقان باید فرستاده شوه و تا اینکه دیگه اوضاع امنیتی در شهر طالقان بهبود بیابه و خطر سقوطی از این به دست طالبا رفع شوه. حکومت هرچند وعده کرده که در روزهای آینده از چندین قطعات ویژه ارتش امنیتی ملی نیروهای ویژه و شهر طالقان مرکز تخار خواهد رفتن و از جلوی حمله دوباره طالبا به شهر خواهد گرفتن.
عرفان برزگر بود خبرنگار ما از ولایات شمال شرقی افغانستان. ادامه خبرها. روسیه از عضویت ایران و هند در گروه سه جانبه ترویکایی که با رهبری مسکو با هدف تسهیل مذاکرات صلح افغانستان تشکیل شده حمایت کرد. به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری سولودوف سخنگوی سفارت روسیه در دهلی نو دیروز اعلام کرد که حضور ایران و هند در گروه ترویکا می تواند ظرفیت آن را افزایش دهد و با توجه به وخامت اوضاع در افغانستان، وظیفه رسیدن به اجماع منطقوی برای حمایت از مذاکرات صلح بین الافغانی حیاتی تر می شود. گروه ترویکا که شامل روسیه، چین، پاکستان و آمریکا می شود، جلسه با موضوع افغانستان در تاریخ 30 اپریل سال جاری در دوحه قطر برگزار کرد و در بیانیه‌ای از طالبان خواست سطح خشونت‌ها در افغانستان را کاهش دهد. پیشنهاد مسکو برای عضویت ایران و هند در این سازمان چند روز پس از اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اجلاس تاشکند با موضوع پروژه‌های ارتباطی منطقه مطرح می‌شود. لاوروف در این اجلاس گفته بود که امکان گنجاندن بازیکنان خارجی با نفوذ در ترویکای مذاکرات صلح افغانستان در حال بررسی است. در این اجلاس جایشانکار وزیر امور خارجه هند و سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت داشتند. وزیر خارجه هند روز چهارشنبه از گفتگوی تلفنی خود با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسائل افغانستان و همکاری منطقوی خبر داد. مقامات ترکیه در حال مذاکره با مقامات دولت افغانستان برای بررسی مشکل پناهجویان پس از پیشروی‌های طالبان در این کشور هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت درباره افغانستان فعلا تدابیر امنیتی را اتخاذ کرده ایم، اما در حال گفتگو با دولت افغانستان و گروه طالبان برای بررسی مشکلات پناهجویان در این کشور هستیم. اردوغان افسود انتظار داریم افغانستان هم اقدامات متقابل لازم را انجام دهد. پیش از این دولت ترکیه درباره حضور در افغانستان و حفاظت از میدان هوای کابل، حمایت‌های لوجستیکی و امنیتی دولت آمریکا را درخواست کرده بود. این در حالی است که پس از تسلط گروه طالبان بر بخش‌های زیادی از خاک افغانستان و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح، اوضاع مهاجرت و سرازیر شدن موج گسترده‌ای از آواره‌های جنگ و پناهجویان افغان به کشورهای همسایه موجب نگرانی این کشورها شده است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که اظهارات غیر حرفه‌ای وزیر داخلی پاکستان در رابطه با روبودن دختر سفیر کابل در اسلام آباد شفافیت تحقیقات را زیر سوال برده و سبب افزایش بی‌اعتمادی خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه یک بار دیگر نگرانی شدید خود را در مورد ادامه اظهارات شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در رابطه با قضیه روبودن دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد ابراز کرد. وزارت خارجه افغانستان در اطلاعیه آورده است که شکنجه روحی و جسمی بانو سلسله علی خیل در گزارش شفاخانه به صورت واضح درج گردیده و انتظار دارد تا قبل از تکمیل تحقیقات از پیش‌داوری‌های غیر حرفه‌ای خودداری شود و در عوض همه تلاش‌ها در راستای دستیابی به مدارک و تکمیل روند تحقیقات و همچنین بازداشت و محاکمه عاملان قضیه معطوف گردد. دستگاه دیپلماسی افغانستان افزوده که متحد به همکاری همه جانبه در روند تحقیق از طریق همکاری هیئت‌های دو طرف می باشد تا دلایل وقوع حادثه و نتایج بررسی ها بر مبنای یافته های هیئت‌های دو کشور به زودی تکمیل و اعلام گردد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان گفته که سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد رو بودن نشده و تحقیقات در این زمینه به زودی تکمیل می شود. در 16 ماه جاری میلادی دولت افغانستان تایید کرد که دختر نجیب علی خیل سفیر این کشور در اسلام آباد رو بوده شده و پس از چند ساعت شکنجه آزاد گردیده است. افغانستان از پاکستان خواست هر چه زودتر عوامل این اختطاف را توقیف و محاکمه کند. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در گفتگو با رئیس جمهور ترکیه ضمن تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم ترکیه افسود، ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه و جهان اسلام نقش مهمی در حل و فصل مسائل و مشکلات منطقوی دارند. حسن روحانی دیروز در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان با تبریک عید سعید قربان به دولت و مردم این کشور اظهار داشت که خوشبختانه امروز در همه عرصه‌های روابط دو جانبه، اهم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی، ارتباط مستمر و خوبی میان دو کشور همسایه برقرار است. روحانی با تاکید بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها در آینده و همچنین توسعه و تعمیق روابط دو جانبه اظهار داشت که ایران و ترکیه در موضوعات مختلف جهانی و منطقوی و موضوعات مبتلا به جهان اسلام رویکردی مسئولیت پذیر و همکاری جویانه دارند که این وضعیت به حل مشکلات منطقه از مسیر گفتگو و مذاکره کمک کرده است. رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگو با تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت و مردم ایران روابط دو کشور را صمیمانه و رو به توسعه توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت تداوم همکاری های دو کشور در آینده گفت ترکیه و ایران مواضع و همکاری مشترکی در خصوص موضوعات مهم منطقوی و بین المللی دارند. رجب طیب اردوغان با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های رئیس جمهور ایران برای توسعه و تعمیق روابط استراتژیک و همکاری‌های دو کشور در 8 گذشته بر تداوم این همکاری‌ها و روند روبروشت مناسبات در آینده تاکید کرد. دولت آمریکا طبق روال همیشگی خود در حمایت از اختشاش و آشوب در جمهوری اسلامی ایران، این بار نیز از برهم زدن نظم و امنیت در ولایت خوزستان توسط اختشاشگران حمایت کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه با حمایت از آشوب و ناآرامی در ولایت خوزستان واقع در جنوب غرب ایران گفت واشنگتن در حال پیگیری دقیق گزارش‌ها در این منطقه است. در حالی که دولت‌های آمریکا در سالیان گذشته بارها تظاهرات مردم این کشور علیه مشکلات مختلف از جمله نژادپرستی، خشونت افسار گسیخته پلیس و جنگ افروزی متمادی آمریکا در کشورهای دیگر را با مشت آهنین و بیشترین شدت سرکوب کرده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران مدعی شد که ایرانی‌ها مانند هر مردم دیگر حق دارند اعتراض کنند و از نیروهای امنیتی یا بازداشت نترسند. پرایس در حال مدعی مسالمت‌آمیز بودن برخی تجمعات در خوزستان شده و اغتشاشگران را مردم ایران می‌نامد که به گفته سرپرست فرمانداری شهر ایزه ولایت خوزستان، در پی تیراندازی آشوبگران در حوادث روز سه‌شنبه گذشته یک جوان خوزستانی کشته و 14 نفر از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شدند. ولایت خوزستان در جنوب غرب ایران امسال به دلیل خشکسالی با شروع فصل گرما با تنش آبی مواجه است. کاهش بارندگی در سال جاری و در پی آن کاهش ذخایر سدهای خوزستان باعث ایجاد محدودیت‌های برای کشت محصولات کشاورزی شد که در روزهای اخیر با توجه به مطالبه کشاورزان و پیگیری مسئولان میزان آب خروجی از سدها در این ولایت افزایش یافت. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز. رسانه ها و پرداخت حق همسایگی، عنوان گزارش ویژه امروز. حمایت از حقوق مالکیت معنوی یکی از نگرانی‌های مهم جامعه جهانی است که وسعت و میزان حمایت از آن کاربردهای بسیاری برای سرمایه‌گذاران و انتقال دهندگان تکنولوژی دارد. مصرف کنندگان و حتی نسل آینده‌ای که ممکن است منافعی از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های نسل امروز کسب کند هم از این گونه قوانین سود می‌برند. یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال انکشاف و انکشاف یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع تکنولوژی در قرن 21 و پیشبینی رشد فوق‌العاده آن در آینده‌ای نه چندان دور یقیناً به این تفاوت دامن خواهد زد. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال انکشاف به تکنولوژی روز دنیا، دو راه وجود دارد. یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که آن را در اختیار دارند. حقوق مالکیت معنوی شامل مقررات است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می‌کند و آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوری‌های جدید تکنولوژیک را مجاز دانسته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیت‌های غیر مادی و فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می‌شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی قوانین را جهت حمایت از مالکیت‌های فکری و معنوی تدوین کردند. نخستان که بیان قانونی به حقوق اقتصادی و اخلاقی مخترعان در اختراعاتشان و حقوق عامه مردم در دستیابی به آن اختراعات بدهند و دلیل دوم ارتقاء خلاقیت و کاربرد نتایج آن و تشویق مشارکت مردم در توسعه اجتماعی و اقتصادی است. حمایت از حقوق مالکیت معنوی از قرن 19 به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین المللی مهم، یعنی کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، در سال 1886 نهادینه و با مرور زمان متحول شده است. علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی که حل و فصل بین المللی اختلافات را با ارجاع اختلاف بعد داوری پیش بینی کردند. برخی از پیمان‌های منطقه‌ای و معاهدات بین المللی ویژه با ماهیت اقتصادی هم تشکیل شده اند که با داشتن مقررات جامع و قابل اعمال بین کشورهای جهان در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مقررات حقوق مالکیت معنوی، نظام حقوقی مشترکی را بنیان نهادند که امروز به دلیل تأثیرشان بر تجارت بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردارند. علاوه بر موارد مذکور، سازمان بین المللی مالکیت معنوی موسوم به WIPP با عنوان یکی از واحدهای فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در استکهلم به منظور حمایت از تراوشات فکری، ابداعات، نوآوری‌ها و اختراعات با عنوان اولین مرجع خاص رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شده است. اما با تمام قوانین و معاهداتی که در این حوزه تدوین شده، هنوز در زمینه اجرای قوانین ناکامی های دیده می شود و حتی در دنیای رسانه ها هم نقض قانون بیداد می کند. یکی از آخرین نمونه های آن هم جریمه شرکت گوگل توسط نهاد نظارت بر رقابت و بازار فرانسه است. این نهاد هفته گذشته از وضع جریمه 500 میلیون یورویی برای شرکت گوگل خبر داد و دلیل آن را نادیده گرفتن حق مالکیت معنوی رسانه‌های دیگر توسط این شرکت عنوان کرد. این جریمه مالی به طور مشخص نشان دهنده بی‌توجهی غول فناوری دیجیتال و مالک مهمترین موتور جستجوگر اینترنتی نسبت به پرداخت حقوق مادی رسانه‌ها و تولید کنندگان محتوای خبری پس از بازنشر تولیدات آنهاست. نهاد نظارت بر رقابت و بازار در فرانسه دو ماه به گوگل مهلت داده تا پیشنهادهای خود را درباره نحوه جبران خسارات ناشی از عدم حسن نیت در مذاکره با رسانه‌ها و پرداخت نکردن حق اشتراک محتوای خبری فعالان عرصه مطبوعات ارائه کند. بی توجهی به این ضرب العجل آنطور که در بیانیه نهاد نظارتی فرانسه آمده، غرامت روزانه‌ای معادل $1 میلیون برای شرکت گوگل به همراه خواهد داشت که علاوه بر جریمه یاد شده باید پرداخت شود. در پاسخ به این جریمه یک سخنگوی شرکت گوگل گفت که این جریمه مأیوس کننده است و گوگل در طول فرایند مذاکرات پیشین با مقامات فرانسوی حسن نیت خود را به خوبی نشان داده است. اما رسانه‌ها سال هاست که انتظار دارند این غول دیجیتال حق اشتراک محتوای تولیدات خبری و سهم خود از درآمد آگهی را که بازنشر این گونه تولیدات برای این شرکت به همراه می آورد پرداخت کنند. گفتنی است که این جریمه تنها بخش کوچکی از درآمد 55.3 میلیارد دلاری گوگل را شامل می شود که فقط در 3 ماهه نخست سال روان به دست آمده و عمده آن از طریق فروش و تبلیغات آنلاین بوده است. پنجشنبه پرداخت حق مالکیت معنوی از سوی قول‌های دیجیتال به ناشران و تولید کنندگان محتوای آنلاین بر اساس بخشنامه مصوب اتحادیه اروپا در سال 2019 موسوم به حق همسایگی است. برخی از شرکت‌ها و از جمله گوگل ابتدا مخالف پرداخت حق همسایگی برای اشتراک محتوای خبری رسانه‌ها بودند. آنان تأکید داشتند که بازنشر این تولیدات خوانندگان بیشتری را به سوی سایت‌های خبری و رسانه‌های تولید کننده محتوا سرازیر می‌کند. فرانسه نخستین کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا بود که این بخشنامه را مصوب و اجرایی کرد تا به واسطه آن ناشران و تولید کنندگان محتوای رسانه آنلاین بر سر حق مالکیت معنوی تولیدات خود با پلتفرم‌های اینترنتی به توافق دست یابند. گفتنی است که فرانسه ماه جوان گذشته نیز شرکت گوگل را به دلیل سوء استفاده از موقعیت ممتازی که این شرکت آمریکایی در تبلیغات آنلاین از آن بهره می‌برد و پرداخت 220 میلیون یورو جریمه محکوم کرده بود. البته شرکت گوگل اوایل سال روان میلادی با نمایندگان صدها رسانه در فرانسه بر سر پرداخت حق مالکیت معنوی تولیدات خبری آنها به یک چارچوب توافق دست یافته بود. اما این توافق مد نظر برخی فعالان عمده این حوزه از جمله خبرگزاری فرانسه قرار نگرفت. پس از آن شرکت گوگل بدون توجه به درخواست نهاد نظارتی فرانسه برای عدم اشتراک محتوای خبری رسانه‌ها تا پیش از حصول توافق قطعی اقدام به بازنشر تولیدات رسانه‌ای این کشور کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ جریمه اخیر گوگل از سوی فرانسه تنها مورد از تلاش‌ها برای شکستن نفوذ بازار قول‌های فناوری نیست و سرویس خبری گوگل هفته گذشته هدف تحقیقات کشور آلمان قرار گرفت و اتحادیه اروپا و انگلیس هم تحقیقاتی را از فیسبوک در خصوص نحوه استفاده این شرکت از اطلاعات تبلیغات کنندگان آغاز کردند. پیش از این هم دولت آمریکا پرونده علیه شرکت گوگل تشکیل داده که طی آن این غول اینترنتی متهم شده با زیر پا گذاشتن قوانین رقابت جستجو و تبلیغات اینترنتی را در انحصار خود درآورده است. این کیفرخواست بزرگترین چالشی است که دولت آمریکا در مقابله با شرکت‌های اینترنتی پیش کشیده است. اتهام‌ها به گوگل در دادگاه فدرال ثبت شده و کیفرخواست را دادگستری آمریکا و 11 ایالت نوشتند. تمرکز این کیفرخواست بر میلیاردها دلار پولی است که گوگل می‌پردازد تا روی هر مرورگری به صورت خودکار موتور جستجوی گوگل نصب شود. با گفته دادستانی این عمل باعث می‌شود که جایگاه گوگل به عنوان دروازه ورود به اینترنت حفظ شود. برای همین فقط در ایالات متحده گوگل 80% از جستجوها را در اختیار خود گرفته است. در کیفرخواست نوشته شده که انگار گوگل جستجوی اینترنتی را به نام خود زده است. برای اینکه شرکت‌های دیگر امکان توزیع و شناخته شدن پیدا نمی‌کنند که قدرت گوگل را به چالش بکشند. سیاستمداران آمریکایی که در بیشتر موارد اختلاف نظر 180 درجه‌ای دارند، در این مورد با هم اتفاق نظر دارند که باید دولت نظارت بیشتری بر شرکت‌های اینترنتی بزرگ مثل آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل داشته باشد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن.
شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها، ساخت و تولید و نشر برنامه‌هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده‌های عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pastoday_dari شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شننده های مخصوص به خودش دارم، مخصوصا شننده های برنامه گلچین موسیقی که همینک بی صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می شود.
گلچین موسیقی
با نام یاد هستی مطلق خداوند بزرگ و منان، برنامه امروز گلچین موسیقی را شروع میکنیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، روزتان بخیر باشه انشالله. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به برنامه خودتان گلچین موسیقی. فاطمه یکی از دوستان عزیز شنونده ما یک متن بسیار زیبا رو روان کرده بود. من قسمتی از این متن میخوانم. نوشته بود: زیباترین ستایش ها نثار کسی که کاستی ها و لغزش هایم را میداند و باز هم دوستم دارد. همی آغاز برنامه آهنگی با صدای رضا صادقی تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که بشنوید و لذت ببرید.
میونه صد هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه، تمومش گشتم و گشتم، نبود در حد و اندازه، نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، که نفس به نفس با تو هم همه جا. برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم. منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو همه جا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر تو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جان.